المدخل صفحه 43 سطر 15. فنقول إن المفهوم من الحساس هو أنه شيء له حس، ثم من خارج ما نعلم أنه يجب أن يكون جسما وذا نفس، فتكون دلالة الحساس على الجسم دلالة اللزوم. بین حیوان و حساس فرق گذاشتیم. حیوان و داله علل ماهیت گرفتیم، ولی گفتیم حساس داله علل ماهیت نیست. معترضی اعتراض کرد. من قبل از اینکه اعتراض معترض بگم این نکته رو توجه میدم که بحث ما در فصل قبل فرق بین داله علل ماهیت و داله علل عینیت بود. اونجا این بحث رو گفتیم، فصل رو داله علل عینیت گرفتیم، جنس بنا رو داله علل ماهیت گرفتیم، یا تمام الحقیقه رو داله علل ماهیت گرفتیم. یادتون هست دیگه مطلبی که در فصل قبل گفتیم. حالا آدم انتظار داره که در این فصلی که الان هست دیگه مباحث قبل مطرح نشه، چون ما دیگه وارد این بحث شدیم که کلی پنج قسم دارد: نوع و جنس و فصل، عرض و عام، عرض خاص. دیگه از اون بحث در داله بر ماهیت بیرون آمدیم. چرا هنوز این بحث مطرحه؟ این سوال ممکنه بشه، ولی توجه کنید ما هنوز هم بحثمون در همون فصل گذشته است. بازم داله بر ماهیت رو سه قسمش میکنیم: جنس و نوع و فصل. اگر داله بر ماهیت با داله بر ذاتی یکی باشه، همونطور که ذاتی سه قسم میشه، داله بر ماهیت هم سه قسم میشه. وقت ما باید با توجه به آنچه در فصل قبل گفتیم فصل رو خارج کنیم، نوع و جنس رو بذاریم. پس بحث ما هنوز هم در داله علل ماهیته. اینطور نیست که از اون بحث بیرون آمده باشیم. اون داله علل ماهیت رو میخوام دو قسمش کنیم یا سه قسمش کنیم که میشه ذاتی. گذشته از این، در اول فصل، در اول همین فصلی که الان درش هستیم، اونجا که میخواستیم مقدمه بحث در کلیات خمسه شروع کنیم، اینطور گفتیم. اول فصل رو دقت کنید، اول فصل هشتم خط دوم همون فصل اینطور داشتیم: ان ذاتی لشی اما صالحون لدلالت علی الماهیه به وجهن و اما غیر صالحون لدلاله علی الماهیه. اصلا پیداست که ما الان تو همین فصل هشتم هم دنباله همون فصل هفتم رو داریم ادامه میدیم. یعنی بازم بحث داله علل ماهیت رو و غیر داله علل ماهیت رو مطرح میکنیم. پس توجه کنید خیلی از فصل قبلی بیرون نیمدیم، هنوز کنده اون تو فصل قبلی. به این جهت الان میبینید که ایشون داره فرق میذاره بین حیوان که داله علل ماهیته و حساس که به نظر خودش داله علل ماهیت نیست بلکه داله علل عینیت. پس این که هنوز ایشون داره این بحث رو مطرح میکنه به خاطر این که کاملا ما از فصل قبل جدا نشدیم، یه جوری مرتبطیم با فصل قبل. خب این نکته بود که خواستم اشاره کنم. بس اینطور شد که فرق گذاشتیم بین حیوان و حساس. حیوان رو داله علل ماهیت گرفتیم، حساس رو نخواستیم دلال المایت حساب کنیم. بعد لقائل رسیدیم به لقائل ان یقول که معترضی اعتراض کرد گفت هیچ فرقی بین حیوان و حساس نیست. همونطور که حیوان دلالت میکند بر جسم ذا نفس حساس، حساس هم دلالت میکند بر جسم ذا نفس حساس. چون فرقی بین این دوتا نیست شما نمیتونید بگید یکی داله علال ماهیت و دیگری داله علال ماهیت نیست. یا هر دو رو باید داله علال ماهیت بگیرید یا هر دو رو از داله علال ماهیت بودن خارج کنید. ما شروع کردیم به جواب این قائل. در مقدمه جواب فرق بین دلالت مطابقی و تزمونی و التزامی رو بیان کردیم تا در این جواب از این فرق استفاده کنیم. بعد مقدمه تموم شد وارد ذیل مقدمه شدیم و جواب رو شروع کردیم. قسمتی از این جواب رو که من الان میخوام اول بحث قرار بدم قسمتش رو دیروز خوندم، منتها چون تو وسط مطلب مونده بودیم دوباره میخوام تکرارش کنم. ایشون میفرماید که قبول داریم که حساس یعنی جسمون زا نفسن حساسه و حیوان یعنی جسمون زا نفسن حساسه. یعنی در تعریف حیوان و در تعریف حساس یک چیز میاریم، تا اینجا رو قبول داریم. ولی دلالت حساس بر اون جزءش که بر جزء معرفش که جسم است فرق میکنه با دلالت حساس با دلالت حیوان بر جزءش که جسم است. یعنی هر دو دلالت بر جسم دارند، هم حیوان دلالت داره هم حساس، منتها دلالتاشون فرق میکنه. حیوان دلالت میکند بر جسم به نحو دلالت تزمن، حساس دلالت میکند بر جسم به نحو دلالت التزام. و همین فرق کافی است، همین فرق کافی است که ما بتونیم بگیم حیوان دال علی ماهیت هست، حساس دال علی ماهیت نیست. این جوابی است که ایشون میده. خلاصه جواب چون من چند بار تالا تکرارش کردم. اما تفصیل جواب ایشون میفهمد که آنچه ما از مفهوم حساس میفهمیم شیئون لهو حسونه. کلمه شیئون ما تو حساس میاری. ملاحظه کنید یعنی مقایسه کنید حساس رو با حس. شما در تعریف حس شیئون رو نمیارید، ولی در تعریف حساس شیئون رو میارید. چون حساس مشتقه و در تعریف شیء باید بیاد. فرق است بین حساس و حس. پس شیئون تو تعریف میاد و لازم هم هست بیاد، خارج از تعریف هم نیست. اگه بخوام حس رو تعریف کنیم و شی رو بیاریم اون شی میشه خارج. اما اگه بخوام حساس رو تعریف کنم و شی رو بیارم شی خارج نیست. اما ما شی رو میخوام حمل کنیم بر جسم، میخوام تطبیقش کنیم بر جسم. اینجاست که میریم از تعریف میریم بیرون. پس شی اونه که در تعریف حساس آوردیم باید میآوردیم. اما حالا میخوام این شیئونی که در تعریف حساس آمده حملش کنیم و تطبیقش کنیم بر جسم. اینجا دلالت التزامی میشه. وقت با این بیان که دیروز گفتم ما میدانیم که مجردات حس ندارند، بنابراین اگر حساس رو داریم تعریف میکنیم اون شیء مأخوذ در تعریفش شامل مجردات نمیشود، بلکه تطبیق می شود بر جسم، چون مجردات حس نداره. پس شیء له حس نمی تونه عبارت از مجردات باشه. شیء عام قرار داده نمی شه، اختصاص داده می شه به جسم. از اینجا من منتقل به جسم می شم که جسم تو تعریف نیامده بود، پس امریز خارجی و انتقال به امر خارجی دلالت التزامیه. وقتی من این معنای مطابقی حساس رو که عبارت از شیئون لهو حسون است میشنوم، از این معنای مطابقی منتقل میشم به جسم که خارج از این معناست و این انتقال به خارج میشه دلالت التزامی. البته لزوم هم داره، لزومش هم عرض کردم از این جهته که من از بیرون میدونم که مجردات حس ندارند. اون چه که در ذهن من هست منو هدایت میکنه که از جسم برم سمت جسم، از شی برم سمت جسم و اون شی که در تعریف آمده بر جسم منطبقش کنم. بنابراین حساس دلالتش بر جسم دلالت بر امر خارج از معرفش، یعنی دلالت التزامی است. این بیان بود که ما دیروز گفتیم در مورد حساس. اما در مورد حیوان اینطور نیست. حیوان وقتی تعریف میکنیم نمیگیم شی اون لهو حسون، میگیم جسم لهو حسون. چرا؟ چون حیوان تحت جنس جسمونه و ما اون ماهیت های فوق رو باید در تعریف اینی که تحت اخذ کنیم. وقتی میخواد شما حیوان رو تعریف کنید از اون بالا شروع میکنید، میگید جوهرون قابل العباد ثلاثه نامن، تا اینجا اون قبلی ها رو دارید میگید، بعد میگید متحرکون به اراده حساسون که مال خود حیوانه. یعنی اون مافوق رو باید در تعریف این مادون اخذ کنید. در تعریف انسان هم همین کارو میکنید، تمام آنچه رو ما در تعریف حیوان گفتیم میارید بعد اضافه میکنید ناطقون. گاهی از اوقات هم همه اونا رو نمیارید، حیوانونه که به جای اون همست مینشونید، که گاهی مجمل میگید گاهی مفصل میگید، گاهی میگید جوهران قابل لعباد سلاسه نامن متحرکون به اراده حساس و ناطقون، که این یه تعریف تفصیلیه. گاهی هم به جای اون جملات طولانی حیوانونو میذارید، میگید الانسان حیوان و ناطقون، که حیوان اشاره به همون جملات تفصیلی قبلی داره. پس شما همیشه باید در تعریف شی اون اجناس فوق رو اخذ کنید. در تعریف حیوان هم باید اجناس فوق رو اخذ کنید، جسمون رو میارید. میتونید بگید جوهران قابل لعباد سلاسه، ولی به جای این کلمه مفصل جسمان آوردید و این جسم باید تو تعریف حیوان بیاد. پس بنابراین حیوان رو تعریف نمی کنید به شیء لهو حس، تعریف می کنید به جسم لهو حس. یعنی از اول جسم رو جزء تعریف قرار میدید، نه اینکه شیء رو جزء تعریف قرار بدید و جسم رو بیرون تعریف و بعد بگید من از این تعریف منتقل میشم به اون امر بیرونی که اون امر بیرونی دلالت رو دلالت التزامی میکنه. از اول شما جسم رو درون معنا قرار میدید، بنابراین دلالت حیوان بر جسم میشه دلالت تزمن نه دلالت التزام، چون دلالت بر جزء معناست نه دلالت بر خارج معنا. پس دلالت حیوان بر جسم دلالت تزمنی است، ولی دلالت حساس بر جسم دلالت التزامی است و همین تفاوت باعث می شود که ما بین حیوان و حساس فرق بذاریم. اون قائلی که می گفت بینشون هیچ فرقی نیست اشتباه کرد، بینشون فرق هست. بله، از جهت این که جسم رو در حساس آوردیم و زاهست رو یا لهوهستان رو آوردیم، از این جهت فرقی نیست، در حیوان هم همین کار کردیم. منتها آوردن جسم در حیوان به عنوان جز بود، آوردن جسم در حساس به عنوان خارج لازم بود. این تفاوت موجود بود. شمایی که به ما اعتراض کردید این تفاوت ندیدید. این خلاصه جواب ابن‌سینا است که من رو تطبیقش کنم. صفحه 43 هستیم، سطر 15. فنقول در جواب اون قائل، یعنی بعد از این که مقدمه بحثمون که فرق بین دلالت مطابقی یا تزامنی التزامی بود تمام شد، بعد از اون وارد جواب این قائل میشیم. فنقول ان المفهوم من الحساس، اونی که فهمیده میشه، هو انه شیء له حس. این از کلا از حساس فهمیده میشه، چون میدونیم بین حساس و حس فرقه. در تعریف حساس شیء رو میاریم که بین حساس و حس فرق رو گذاشته باشیم. ثم من خارج ما، عرض کردم اینجا تمه نوشته، تمه درست نیست. ثم من خارج ما نعلمو، از یه خارجی حالا به هر طریقی میدانیم که واجب است که ان یکون این حساس جسمن و ذا نفسن، نه فقط شیئن و ذا نفسن بلکه جسمن و ذا نفسن، که شیء رو داریم تطبیقش میکنیم بر جسم. وقت جسم دیگه در تعریف حساس نبود، خارج تعریف بود، ولی چون خارج لازم بود ما گفتیم حساس بهش دلالت میکند. فتکون و دلالت حساس بر جسم دلالت لزوم، یعنی دلالت التزام. اما حیوان فانما نعنی به حیوان به حسب اصطلاح قصد میکنیم به حیوان، نمیریم بیرون حیوان. یعنی مقصود ما از حیوان چیزیست که مشتمل بر جسمه، نه جسم بیرونه من بهش منتقل میشم. جسم تو خود همون مقصود وجود داره. عرض کردم چون جسم جنسه برای حیوان و شما در تعریف شب باید جنسشو بیارید و اون جنس رو جزء تعریف قرار بدید. فإنما نعنی به این حیوان به حسب اصطلاحی که لأهل هذه الصناعة هست، یعنی للمنطقین هست، نعنی به این حیوان انهو جسمون زو نفسن حساس، نه شیعون بلکه جسمون. از اول جسم جزء تعریف میشه، نه شیع جزء تعریف بشه من از این شیع منتقل بشم به جسم، بلکه اصلا از اول جسم جزء تعریف میشه. فتکون و دلالته، یعنی دلالت حیوان. خب حالا حیوان میخواد دلالت کنه، حساس هم میخواد دلالت کنه. حیوان سه تا دلالت میکنه، حساس هم سه تا دلالت میکنه. یک دلالت بر چون تعریف دو تا جز داره، چون تعریف دو تا جز داره، معرف یک بار دلالت میکند بر این جز، یک بار دلالت میکند بر جز دوم، یک بارم دلالت میکند بر مجموع جز این، پس سه تا دلالت میشه. حالا حیوان ملاحظه کنیم سه تا دلالت داره. یه دلالت بر کل داره، یعنی جسمون زانفسن حساس، این دلالت میشه دلالت مطابقی. یه دلالت بر جسم تنها داره، این میشه تزمونی. یه دلالت هم بر زانفسن حساسه داره، اینم میشه تزمونی. سه تا دلالت داره که یکیش مطابقی است، دو تا دیگه‌اش تزمونی. ولی حساس ملاحظه کنید، حساس یه دلالت دارد بر زانفسن حساسه، این دلالت مطابقی است، دلالت بر یکی از دو جزش مطابقی. دلالت بر جز دیگرش که جسم التزامیه، دلالت بر کلش هم التزامیه. پس دو تا دلالت التزامی تو اساس هست، یه دونه مطابقی. تو حیوان یه دونه مطابقی است، دو تا تزامنی، اصلا التزامی نیست. حیوان بر کل معنات مطابقی دلالت میکند، بر هر یک از دو جز تزامنی دلالت میکند. حساس بر یکی از دو جز که ظاهر سن مطابقی دلالت میکند، بر جز دیگر و همچنین بر کل التزامی دلالت میکنه. بر جز دیگر التزامی دلالت میکنه توضیح دادیم، یعنی بر جسم التزامی دلالت میکنه توضیح دادیم. بر کلم التزامی تو دلالت میکنه به خاطر اینکه این کل از این جز گرفته شده، پس بر کلم باید التزامی شد کنه، چون کل از این جز گرفته شده، دلالتش بر این جز التزامیه، پس بر کلی هم که مشتمله بر این جز دلالت التزامی میکنه. مگر شما کل رو از این جز خالی کنید، کل رو از این جز خالی کنید اون جز دیگه باقی میمونه و حساس بر اون جز دیگه دلالت مطابقی داره. روشن مطلب. فتکون دلالت حیوان بر کمال حقیقت، یعنی بر جسم ذو نفس حساس،
کل معنا
و کل کمال حقیقت معنا و کل معنا، یکون و دلالتش دلالت مطابقت و علا اجزاها، چه جزء اول که جسمونه، چه جزء دوم که ذو نفس حساسنه، دلالتش بر هر یک از دو جزء تزمونه. و علا اجزاها، یعنی و تکون و دلالت حیوان بر اجزای این حقیقت دلالت تزمونه. این مال حیوان بود. حالا حساس رو توجه کنید. و اما دلالت حساس بر سبیل مطابقه، فإن نماهیه علا جز این فقط، دلالت مطابقیش فقط بر دلالتش بر یک جزشه. اما دلالتش بر کل و سایر اجزا، فإن نما تدل این حساس علیها، یعنی بر کل و سایر اجزا، علا سبیل لزوم. علا سبیل لزوم این دلالت التزامی کمش توضیح داده شد. خب تا اینجا ابن سینا اینطور گفت، دلالت حیوان بر جسم دلالت حقیقی است، ولی حقیقی ثانوی است نه حقیقی اولی. دلالت حیوان بر جسم زانفس دلالت حقیقی اولی است که اسمش روشنی مطابقه. اینا دیروز گفتیم یادتون هست. اما دلالت حیوان بر جسم تنها، نه بر جسم زانفس، بر جسم تنها دلالت حقیقی ثانی است که اسمش گوشیم تزمون. هر دو دلالت حقیقی است. اما در حساس، دلالت حساس بر اون زاهسن یا زانفسن حساس دلالت حقیقی و اولی هم هست، یعنی دلالت مطابقه. اما دلالتش بر جسم که جزئی دیگر است دلالت التزام است، یعنی دلالت خارجی است، دلالت حقیقی نیست. خب اینو جمع کنیم، دلالت حیوان بر جسم دلالت حقیقی است، دلالت اساس بر جسم دلالت خارجی است. و نحنو در این فصل دلالت حقیقی را اراده کردیم، دلالت خارجی مراد ما نیست. اون وقت اینطور میشه، حیوان دلالت دارد بر جسم و حساس دلالت ندارد بر جسم، چون مرادمون از دلالت دلالت حقیقیه. وقتی میگیم حیوان دلالت دارد بر جسم یعنی دلالت حقیقی دارد، وقتی میگیم حساس دلالت ندارد بر جسم یعنی دلالت حقیقی ندارد ولو دلالت خارجی داشته باشه. دلالت خارجی تو این فصل مقصود ما نیست، پس فقط دلالت حقیقی مقصود ماست. بنابراین باید بگیم حیوان دلالت دارد و حساس دلالت ندارد، چون منظور از دلالت دلالت حقیقیه و حساس هم دلالت حقیقی بر جسم نداره، حیوان دلالت حقیقی بر جسم داره. پس میتونیم بگیم حیوان دلالت بر جسم دارد، حساس دلالت بر جسم ندارد و این فرق بزرگیه. همین فرق باعث میشه که ما حیوان رو دال علی الماهیت بگیریم، حساس دال علی الماهیت نگیریم. روشن مطلب؟
برخورد با این دو تا لفظ متفاوته. برخورد با لفظ حساس برخورد لغویه، یعنی اینطور برخورد کرده که صیغه مبالغه است، یک ذاتی هست این علاقه حس داره. ولی برخورد با حیوان اینطور نیست، برخورد از کنم که اصطلاحیه. ای بسا اگر همون برخورد رو با حیوان بکنیم، برخورد لغوی بکنیم، اون اجزایی که شما می‌فرمایید اونها هم خارجی میشن
و دلالت و اونها انتظام میشه. برخورد ما لغوی نیست، برخورد ما اصطلاحیه. چه به چه دلیل؟ تو اصطلاح هم حساس و ما همینطور معنا میکنیم، نه در لغت. در اصطلاح میگیم شیء له اسم، حالا در لغت هم بگیم مهم نیست. در اصطلاح فرق نمیکنه، در تجزیه اصطلاح هم همینه. یعنی شما در لغت هم حساس میخواد معنی کنید بگین شیء له اسم، در اصطلاح هم بگین شیء له اسم. ما با اون لغتش کار نداریم، ما به اصطلاح کار داریم. منتها این در اینجا لغت و اصطلاح با هم موافقند، لغت و اصطلاح با هم موافقند. ما داریم از همون معنای لغوی استفاده میکنیم، چون معنی اصطلاحی همونه. پس ما از معنای اصطلاحی داریم استفاده میکنیم، نه از معنای لغوی. ضمناً من مطلب از خارج گفتم، دلم میخواست بلافاصله از رو تطبیق کنم. وقتی سوال جواب میشه من میرم تو اشکال جواب میدم، دو مرتبه مطلب تو ذهن خودم لااقل گم میشه. ولی شما حافظتون خوبه، این وقتی که من مطلبی رو میگم بذارین تطبیق کنم، بعدا اشکالتون رو بگید. اینا درد دل نیست، اینا یه وقتی اعتراض به شماها نیست. من گاهی از اوقات میگم برای اینکه هم کلاس پیشرفت کنم خودم راحت باشم، منظور اعتراض کردن نیست. وقتی و لسنا نذهب، این لسنا نذهب مقدمه بعدیه، یعنی تا اینجا، تا اینجا دقت کنید، تا اینجا اینطور ابن سینا بیان کرد که دلالت حیوان بر جسم دلالت حقیقی است و دلالت حساس بر جسم دلالت حقیقی نیست و خارجی است. اینو گفت. حالا مقدمه دوم ذکر میکنه، میگه در این باب ما به اون دلالت خارجی توجه نداریم، تمام بحث ما دلالت حقیقی است. وقت نتیجه میگیره پس حیوان دلالت یعنی دلالت حقیقی میکند بر جسم، حساس دلالت یعنی دلالت حقیقی نمیکند بر جسم. و لسنا نسب از کده مقدمه دومه. لسنا نسب ها هنا در این بحثی که داریم فی قولنا لفظون دالون، نمی رویم به سمت این نمط از دلالت که دلالت خارجیه. اصلا بحث ما در دلالت خارجی نیست، بحث ما در این نمط دیگر یعنی دلالت حقیقیه. فقط تقرر نتیجه میگیره، فقط تقرره که لفظ دال بر ماهیت چیست؟ حیوانون هست، حساسون نیست. تقرره که لفظ دال بر ماهیت چیست؟ معلوم شد حیوانون هست، حساسون نیست. و کیفه و چگونه دلالت میکند؟ دلالتش هم دلالت حقیقیه، دلالت خارجی نیست. پس هم روشن شد که داله علال ماهیت حیوان است، نه حساس. هم روشن شد که این داله علال ماهیت چگونه داره دلالت میکنه به دلالت حقیقی. و من ها هنا از این مطلبی که روشن شد و از این نتیجه ای که از این دو مقدمه گرفتیم تزول شبهه المذکوره. شبهه مذکوره همون شبهه است در صفحه 42 سطر 11 هم با این تعبیر آوردیم، فلقائل ان یقول. اون شبهه مذکوره حل شد، تمام شد. فهم لفظ ذاتی روشن دیگه، شبهه مذکوره یعنی کدام. همین شبهه که الان داشتیم جواب میدادیم دیگه، از پری روز شروع کردیم شبهه رو مطرح کردیم، دیروز و امروز هم داریم جوابشون میدیم. فهم لفظ ذاتی لشه اشکال ایشون به مبانی کار نداشت، یه جور دیگه بود. شما چون اشکال تو ذهنتون، اشکال ایشون هم به نفع خودتون گرفتید.
اشکال ما که هنوز باقیه. بله. یه سوالی بپرسم، این قانونی که منطق میگن نتیجه تا و خست مقدمتینه، ما میتونیم حالا نتیجه نگیم، بگیم ما همیشه میتونیم این قانون رو تعمیمش بدیم، چون تو اون کل اومدیم در نظر گرفتیم، گفتیم حساس نسبت به کل، بازم میشه دلالت التزامی. بیام اون جزئش که یه جزئش التزامی بود یه جزئش مطابقی بود، بیام این قانون رو تعمیم بدیم، میگیم نتیجه همیشه تابع اخصه.
خوب حرفیه،
میتونیم اینو تعمیم بدیم،
ظاهرا میشه
قواعد منطقی.
بله دیگه ظاهرا. حالا شما میفهمید که حساس برای یه جزش به مطابقه دلالت میکرد، برای یه جزش به التزام دلالت میکرد. وقتی بخواد بر کل دلالت کند، ما اون نمیگیم بر کل دلالتش مطابقی است، بلکه میگیم التزامی است، یعنی طرف اون جزئی رو که دلالتش ضعیفتره اونو میگیریم و دلالت بر کل رو ملحق میکنیم به دلالت بر اون جزئی که دلالت ضعیفتره. تابع اخصه، تابع اخصه،
تابع اخصه.
بله این حرف بدی نیست. مراجعه کنید به اول فصل، اول فصل هشتم. بیارید اول فصل هشتم. داشت گفتیم نقول و الان این نو قد تبین لک ان لفظ المفرد الکلی اما ذاتی و معرضی، به این جمله به این عبارت کار ندارم. بعد عبارت بعد دقت کنید، یعنی خط دوم رو، و ان ذاتی لشی اما صالح لدلالت علی الماهیه به بچن و اما غیر صالح لدلالت علی الماهی اصلا. این تقسیم مطرح شد و ما قسم دوم رو رها کردیم، اما غیر صالح لدلالت علی الماهی اصلا، این رو رها کردیم، بحث نکردیم. رفتیم سراغ قسم اول که صالح لدلالت علی الماهی به بچن هست، اینو تقسیم کردیم، گفتیم و دال علی الماهی اما یدل علی ماهیت شین واحد و اما ان تکون دلال دل ما تکون دلالت علی الماهیه انما هی به حسب اشیاء تختلف، که دال علی الماهیه رو تقسیم کردیم. یعنی در تقسیم اول دو قسم آوردیم، یک قسمش رو رها کردیم، قسم اولش رو شروع کردیم به تقسیم کردن تا حاجا بحث، تا حالا داشتیم بحث می‌کردیم. حالا میریم سراغ همون قسم دومی که رها کردیم، گفتیم اما غیر صالح لدلاله علی الماهیه اصلا، از حالا به بعد این قسم شروع میکنیم مطرح کردن. میگیم تمی صفحه 44 که داریم میخونیم، فاما اللفظ الذاتی و لشیء الذی لا یدل علی ماهیت، این همون قسم دومه که در اول فصل طرحش کردیم ولی دربارش توضیحی ندادیم. حالا توضیح درباره اون میخوام شروع کنم. حتما توجه کنید که این به کجا، این عبارتی که الان من دارم میخونم فاما اللفظ الذاتی لشیء الذی لا یدل علی ماهیت، این به کجا مرتبط میشه؟ مصحح سرخط هم ننوشته اینو، در حالی که این باید کاملا سرخط باشه. یعنی مطلب جدیدی از تمام مطالب قبل ما گذشتیم. این دو صفحه سه صفحه که بحث میکردیم بحث در اون قسم اول بود. قسم اول رو مطرح کردیم و تقسیم کردیم به دو قسم و بعد قائل ان یقول اشکال کرد و بعدم جواب دادیم. حالا میریم سراغ اون قسم دوم از این دو قسم، یعنی میریم سراغ اون ذاتی که دال علی الماهیت نیست، غیر صالح للدلال علی الماهیه اصلا، میریم سراغ اون. اونو میخوام مطرح کنیم که همون فصله، ذاتی هست ولی دال علی الماهیت نیست. در فصل قبل گفتیم که این ذاتی که دال علی الماهیت نیست فصله. حالا هم درباره همون فصل میخوام بحث کنیم. پس روشن شد که این عبارت به کجا مرتبط میشه. ارتباطش خیلی مهمه، باید بدونیم. فکر نکنیم ما هنوز تو بحث قبلیم، نه، از بحث قبل بیرون آمدیم. بیا بحث قبل تموم شد. فصل این دو قسم میشه. الان بحث ما به ظاهر در لفظ ذاتی است که دلالت بر ماهیت نمیکنه، ولی در باطن بحث ما در فصله. فصل دو قسم میشه. یکی فصلی که دلالت میکند بر تمیز، منتها همراه با شرکت. یکی فصلی که دلالت میکند بر تمیز بدون همراهی با شرکت. حساس دال بر تمیزه، یعنی حساس آن چرا که تحت خودش هست از ماعدایش جدا می کند. حکم حیوان رو نداره، حیوان جنس جدا کننده نیست، مشترک کننده است، اما حساس جدا می کنه. حیوان آن چرا که تحت خودش هست شامل می شود، جدا نمی کنه. ولی حساس که میاد هر چه تحت خودشه از ماسبا جدا می کنه. یعنی شأن فصل اینه که تمیز بده. اما این تمیزش علی سبیل شرکته، یعنی مشترک هایی را که عبارت از انسان و فرس و بقر و کذا و کذاست، این مشترک ها را از ماعدا که شجر و حجر جدا میکنه. ملاحظه میکنید حساس یک نوع خاص رو تمیز نمیده، انواعی را که در حساس بودن مشترکند اینها رو تمیز میده از ماعداشون. این فصلیست علی سبیل شرکه. اما ناطق، ناطق فصلیست علی سبیل خصوص، نه علی سبیل شرکه. یعنی فقط یک نوع رو جدا میکنه از بقیه، نه مشترکهایی رو جدا کنه از بقیه. حساس مشترکهایی رو جدا کرد از ماعدا، اما ناطق یه خاصی رو جدا کرد از ماعدا. لذا حساس رو میگیم ممیز است علی سبیل شرکه، ناطق رو میگیم ممیز است علی سبیل خصوص. این دیگه تو ذهنتون باشه. در فصل ما این شرط رو داریم که باید ممیز باشه. حالا این که علی سبیل شرکه باشه علی سبیل خصوصش مهم نیست، ولی باید ممیز باشه، اینو داریم. و قبلا گفتیم اونی که ممیز است دال علی الانیته. یه جوری این دلالت بر انیت رو با امتیاز رو با هم جفت کردیم. اونی که دلالت بر ماهیت میکند کارش امتیاز نیست، اونی که دلالت بر وجود میکنه کارش امتیازه، چون وجود است که متشخص است و وجود است که تمیز میده. یعنی تمیز کار وجوده، و یادتون از در فصل گذشته ما چون فصل رو داله بر تمیز گرفتیم، داله بر عینیت قرارش دادیم. اینجا ایشون میخواد ثابت کنه که فصل داله علی ماهیت نیست، بلکه داله علی عینیت، میره سراغ تمیز. اینجا هم همین کار میخواد بکنه، یعنی از حد وسطی که تمیزه استفاده میکنه که فصل داله علی عینیت، داله علی ماهیت نیست. خب حالا چطور فصل میخواد ممیز کنه؟ میفرماید که فصل عبارت از اعم و ذاتیات نیست. جوهر شما نمیتونید فصل کنه، جوهر اعم و ذاتیاته. شما اینو نمیتونید فصل قرار بدید، چون این تمیز نمیده، این همه رو شامل میشه، کارش تمیز نیست. بنابراین این اعم و ذاتیات به نحوی داله علی ماهیته، داله علی عینیت نیست. پس اعم و ذاتیاتو نمیتونید فصل بگید هیچ جا. بعد یه پله بیاد پایین، اگه بخواد فصل درست کنید از اعم و ذاتیات یه خورده بیان پایین تر، یه خورده خاصش کنید. به محضی که خاص کردید بحث تمیز پیش میاد، چون بالاخره این خاص میشه اخص از جوهر. جوهر دو نوع فرد دارد، یکیش تحت این خاص داخله، یکی دیگرش خارج از این خاصه. این خاص اون مادون خودش رو، ما تحت خودش رو جدا میکند از اون مغایرها. مثلا فرض کنید از جوهر یه درجه بیان پایین تر میشه قابل للعباد ثلاثه. این قابل للعباد ثلاثه نسبت به جوهر خاصه، چون شامل، چون مربوط به جسم میشه، در حالی که جوهر نفس رو و عقل رو هم شامل میشد، هیولا رو هم شامل میشد. این سه تا قابل عباد ثلاثه نبودند. اما جسم و صورت که صورت جسمی است، این قابل عباد ثلاثه بودند. این قابل عباد ثلاثه بالاصاله صورت جسمی است، و جسم هم به خاطر اینکه مشتمل بر صورت جسمی است، اونم قابل عباد ثلاثه است. پس جوهر شد دو قسم، یکی اونی که قابل عباد ثلاثه است، یعنی تحت قابل عباد ثلاثه داخله، یکی هم اون اقسامی که تحت این داخل نیستن. وقت این قابل عباد ثلاثه که از اعم و ذاتیات یه درجه آمد پایین تر و شد خاص، تونست تمیز بده، تمیز داد اونهایی رو که تحت خودش هستن، یعنی جسم و صورت رو تمیز داد از غیر، یعنی از نفس و عقل و هیولا، که اونها قابل عباد ثلاثه نبوده. حالا هیولا هم به برکت صورت قابلیت پیدا میکنه، ولی نفسش قابل عباد ثلاثه نیست. هیولا خودش قابل عباد ثلاثه نیست، به برکت صورت جسمی قابلیت پیدا میکنه، قابلیت هم باز مال خود هیولا نیست، مال صورت است. این که من میگم با قابل عباد ثلاثه هیولا هم خارج میشه، این حرف درستیه. پس اینطور شد، اما ذاتیات رو نمیتونید فصل بگیرید. اعم و ذاتیات به نحوی دلالت بر ماهیت میکنه. فصل رو باید یه مقدار از اعم و ذاتیات به پایین تر و شروع کنید. قابل العباد ثلاثه که یه پله پایین تره، نامن که دو تا پله پایین تره، متحرکون اساسا سه پله، ناطقون چهار تا، اینا که میان پایین، اینا میتونن فصل باشه. وقتی فصل شدن تمیز هم میرن، نه که اخصن، تمیز میدن. اگه اعم بود تمیز نمیداد، اعم و ذاتیات نمیتونه تمیز بده، ولی اون یه خورده اخص بشه، در همون حد اخص خودش میتونه تمیز بده. گاهی تمیزش بیشتره، گاهی تمیزش کمتره. قابل العباد ثلاثه تمیز کمتریه، اون ناطقی که پایینه تمیزش خیلی زیاده، یعنی یه گروهی رو از خیلی ها تمیز میده. خب وقتی تونست تمیز بده میشه داله علی العینیت، به بیانی که قبلا گفتیم. ایشون با این بیان ثابت میکنه که اون ذاتی که صالح لدلالت علی الماهیت نیست، او صالح است لدلالت علی العینیه. بعد فین قال قائلون اعتراضیست که شروع میشه و ادامه پیدا میکنه که بعدا با توضیح بدم. حالا من این عبارت رو بخونم. فاما اللفظ الذاتی لشیء الذی لا يدل على ماهیت معتبر ذاتیته له. ماهیت رو اضافه کنید به ما، الا ماهیت ما نخونید، تنوین به ماهیت ندید، بلکه بگید الا ماهیت معتبره. ضمیر ذاتیتهی رو برگردونید به شی، ضمیر ذاتیتهو رو برگردونید به شی، ضمیر لهو رو برگردونید به ما. شی رو به عنوان مثال عبارت بگید از ناطق، ما رو به عنوان مثال عبارت بگید از انسان. حالا من عبارت معنا میکنم که حالا که تطبیق شد معناش میکنم. اما لفظ ذاتی برای ناطقی که دلالت نمی کند این ناطق بر ماهیت انسانی که ذاتیت این ناطق برای انسان اعتبار شده، ذاتیت ناطق برای انسان اعتبار شده و این ناطق دلالت بر ماهیت انسان نمی کند، دلالت بر عینیت انسان می کند. پس توجه کنید، ناطق ذاتی انسان اعتبار شده، ذاتی بر انسان اعتبار شده و این ذاتی دلالت نمی کند بر ماهیت انسانی که این ذاتی ذاتی اون انسان دانسته شده. اما لفظ ذاتی که برای شیء است، لفظ ذاتی که ذاتی به سه تا شیء گفته میشه دیگه، یکی به جنس، یکی به نوع، یکی به فصل. لفظ ذاتی برای فصل، برای شیء که منظور فصله، منظور مثلا ناطقه، الذی لا یدل، یعنی شیء که لا یدل بر ماهیت اون نوعی که ذاتیت این فصل برای اون نوع اعتبار شده، یعنی این فصل ذاتی چیست؟ ذاتی مثلا انسان. این فصلی که ذاتی انسانه دلالت بر ماهیت انسان نمی کنه، دلالت بر عینیتش می کنه. نه دلالت می کند به سبیل شرکه، نه دلالت می کند به سبیل خصوص. این لا به سبیل شرکتن ولا خصوصن مربوط به لا یدله، یعنی لا یدل به سبیل شرکت ولا، یعنی ولا یدل به سبیل خصوص. اونی که به سبیل شرکت دلالت می کرد عرض کردم حساس، اونی که به سبیل خصوص دلالت می کرد عرض کردم ناطق، که اینو توضیح داده شد. فإنه، این فإنه جواب اماست. اما لفظ ذاتی چنینی این نمیتواند اما ذاتیات باشد، بلکه باید خاص باشه. فإنه، این فإنه زمش به اون لفظ برمیگرده، به شی برنگردونید، به لفظ. این لفظ جایز نیست که اما ذاتیات المشترکه مثلا جوهر باشه. چرا؟ چون فرض کردیم که اون لفظ دلالت بر ماهیت نمی کند، در حالی که اما ذاتیات لدل علی ماهیت المشترکه به بچین دلالت بر ماهیت می کنه. ما فرض کردیم که اون لفظ ذاتی دلالت بر ماهیت نکند، در حالی که اما ذاتیات دلالت بر ماهیت می کند. پس اما ذاتیات نباید اون لفظ باشه، اون لفظ باید چیزی غیر از اما ذاتیات باشه. اون لفظ ذاتی نباید اما ذاتیات باشه، ذاتی باشه ولی اما ذاتیات نباشه. و الا یعنی اگر اما ذاتیات هست لدل علی الماهیت المشترکه به بچین، یعنی به یه نحوی بالاخره دلالت بر ماهیت مشترکه میکنه. یعنی یا به تمامش دلالت میکند یا به جزش. البته اگر جنس عالیه که به تمامش دلالت بر ماهیت مشترکی میکنه، اگر جنس عالی نیست به جزش دلالت میکنه، به جز دیگرش که فصله دلالت نمیکنه، چون جنس عالی فصل دیگه نداره، تمامش میشه مشترک و تمامش میشه دلالت بر ماهیت. اما اگر یه خودی بیان پایین تر، مثلا جسم هم جنس جوهر رو داره هم فصل قابلون رو داره، این دیگه به تمامش دلالت بر ماهیت نمی کنه، به اون جزش که جسمیت یا جوهریت دلالت بر مشترک میکنه، به جز دیگرش که قابل عباد ثلاثه است دلالت بر ماهیت نمیکنه. پس ماهیت تعم و ذاتیات به یه نحوی دلالت میکنه، به نحوی یعنی به تمام دلالت میکند یا به جز دلالت میکنه. اون دیگه مهم نیست که حالا به تمام دلالت کنه یا به جز، همین اندازه که دلالت بر ماهیت کرد از بحث ما بیرون میره. چون بحث ما همونطور که در اول فصل عنوان کردیم در این بود، غیر و صالح لدلاله علن ماهی اصلا، کلمه اصلا داشت، نه به تمام دلالت کند نه به جز دلالت کند. اون مورد بحث ما بود، اونو اونجا مطرح کردیم و الان مورد بحث قرار دادیم. اعم ذاتیات اگر دلالت کند به تمام یا دلالت کند به جز از بحث ما بیرونه، چون بحث ما در اونیست که دلالت بر ماهیت نمی کند اصلا، و الا لدل علی الماهیت به بچه ماهیت المشترک بچه فهوه، یعنی این تفریع بر لایجوزه، فهوه یعنی این لفظ، این لفظ ذاتی، فهوه یعنی این لفظ ذاتی. حالا که نتونست اعم ذاتیت باشه، فهوه این لفظ ذاتی ازن اخص منهو، منهو یعنی از اعم ذاتیت، از اعم ذاتیت اخصه، یعنی یه پله پایین تر از اعم ذاتیته. تا آمد پایین تر شأن تمیز رو پیدا میکنه، چون یه خود اخص میشه دیگه، همین که اخص شد شأن تمیز رو پیدا میکنه، و وقتی که اعم بود تمیز نمیداد، فقط شامل میشد. اما حالا که اخص شده، خب بالاخره بعضی افراد رو شامل، بعضی رو شامل نیست، اونا رو که شامل جدا میکنه از اونایی که شامل نیست، حالت تمیز پیدا میکنه.
جزش
یا دیگه خودش، خب یا به جزش فرق نمیکنه، یا خودش یا به جزش. اگه جسم بگیرید به جزش، اگر قابل لعباد سلسه بگیرید به خودش. فهوه یعنی این لفظ ذاتی، صالحون لتمیز بعض ما تحتهو ان بعضن، زمیر تحتهو رو به لفظ ذاتی بر نگردونید، باز برگردونید به عم ذاتیات. فهوه یعنی این لفظ ذاتی صلاحیت دارد که تمیز دهد بعض آن چرا که تحت عم ذاتیاتند از بعضی دیگر تمیز دهد. خب حالا که تونست تمیز بده، با توجه به آنچه در فصل قبل گفتیم، فهوه صالح للنیت، فهوه یعنی این لفظ ذاتی صلاحیت داره برای انیت، صلاحیت نداشت برای ماهیت اصلا، ولی صلاحیت برای انیت داره چون شأن تمیز پیدا کرده. فکل ذاتی، حالا نتیجه میگیریم، فکل ذاتی که به هیچ وجه دلالت بر ماهیت شی نمی کنه، فهوه دال علی الانیت، دلالت بر انیت میکنه و فصله. پس ما ذاتیاتی داریم که فقط داله بر انیت باشن، داله بر ماهیت نباشن. این نتیجه حرفیز که داشتیم، ذاتیاتی داریم که فقط داله بر انیت باشن، داله بر ماهیت نباشن، و اون اسمش اون ذاتی اسمش فصله. این فعین قال قائلون بیان میخواد بکنه که اونی که فصلی که شما میگی داله علل انیته، داله علل ماهیت هم هست. پس این که گفتی دال علل ماهیت نیست اصلا، این کلمه اصلا رو بی خود آوردی، بلکه دال علل ماهیت هم هست. حالا بیان میکنه که چطور دال علل نیه، دال علل ماهیت هست، که انشالله جلسه آینده با توضیح داده میشه.